بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سوالی درباره مسئله گذشته شد، عرض کنم بریم امروز سراغ مسئله هشتم انشاءالله. و آن این است که گفتیم سفاحت دو گونه است: سفاحت متصل به صغر و سفاحتی که در بزرگی به خاطر بیماری و کهولت سن پیدا می شود. سوال کردن راجع به قسم اول صحبت کردید، راجع به قسم دوم چی؟ جواب این است که هر دو یکسانه، هیچ تفاوتی بین این دو سفاحت نیست. تمام احکامی که برای سفاحت متصل به صغر بیان شد درباره سفاحت غیر متصل منفصل اون هم جاریه، دلیل همان دلیل است، برنامه همون برنامه است. و اما مسئله هشتو،
شما فرمودید که سفاحت و رشد ذات مراتب و نسبیه، اگر ذات مراتب و نسبیه کدوم منظور نظر مسئله است؟
میگن گفتید سفاحت ذات مراتب و نسبیه، کدام منظوره؟ جواب این است همش منظوره. در اون موردی که سفاحت داره نمیشه کارش دستش داد، در اونجایی که نداره، مثلا در امور مالی اگر در 1,000,000 سفاحت نداره، در بیشتر داره نسبت به 1,000,000، مهریه هم نسبت به 1,000,000، معامله هم نسبت به 1,000,000، در هر جا به اندازه خودش. و اما مسئله هشتم، اجازه بدید دیگه گذشتیم، سوالی هست بعدن بفرمایید. مسئله هشتم، اصاره مسئله هشتم عرض کنم بعد بخونیم. مسئله هشتم این است که ولی برای مولا علیهش ازدواجی می کند با همسری که دارای عیب است، معیوبه. همسر معیوب برای او انتخاب کرد، فرقی نمی کنه عیوبی باشد که فسخ نکاح با اون می شود. 7 عیب در زن، 5 عیب در مرد که اینها فسخ نکاح بهش میشه. یا عیوب دیگر دینی یا دنیوی. عیوب دینی مثل این که شوهر نماز نخونه، آدم شراب خاره، منحمه که در معاصی، در معاصی فرو رفته. یا عیوب دنیوی، آدم خیلی تندخو، عصبانی، بدزبان، بیرحم، یه همچه آدم بزن. ولی همسری انتخاب کرد معیوب به یکی از این عیوب، یا عیوبی که فسخ نکاح بهش می شود، یا غیر آن دینی دنیوی. در اینجا 3 حالت. حالت اول این است که دانسته این کار می کنه، می داند و انتخاب می کنه. این حالت هم خودش 2 حالت داره. می داند و مصلحت است این کار رو میکنه. مثلا میگه اگه او معیوبه اینم معیوبه، یه همسر بیعه بهش نمیدن، خودشم معیوبه، بنابراین مصلحتش اینه تو خانه نمانه، همسری برش پیدا کنی، ولی همسرم مثل خودشه، اون عیوبی داره، اینم عیوب مشابه یا غیر مشابهی داره، مصلحته. و گاهی مصلحت نیست اقدام میکنه، پس عالمن آمدن به معیوب او را ازدواج کرده، اما مع المصلحه و اما بدون المصلحه. این دو صورت. صورت سوم مسئله هم این است، جاهلن این کار کرد، همسری برای او انتخاب کرد، نمیدانست معیوب به عهد العیوبه، یا عیوب موجبه فسق یا غیر اونها، دینی یا دنیوی. پس چی شد؟ مسئله سه حالت پیدا کرد. اول آمدن عالمن مع المصلحه، همسر معیوبی برای او انتخاب کرد. دوم عالمن آمدن بلا مصلحه، همسر معیوبی انتخاب کرد. سوم جاهلن، همسر معیوبی اون انتخاب کرد. البته این سوم هم میشه دو صورت بهش تصور کنیم، مع المصلحه بلا مصلحه، جاهلش هم مرد. ما تا متعرض شد نشدن در لابلای بحثا میگیم. فعلا محور بحث رو سه صورت قرار دادیم. عبارت تحریر الوسیله مفصله، بخواییم اونو بخونیم معطل میشیم، خودتون میبینید. من فتاوای امام قدس سره شریف رو در این سه مسئله عرض میکنم. غالبا ما با ایشون موافقیم، یکی دو جا هست جدا میشیم، دلیلش رو عرض میکنم. خب این اول عنوان مسئله. یکی از مهمترین کارها و در این حال خیال میکنیم ساده ترین کار، تبیین عنوان مسئله و شقوق و صوره، یعنی اسکلت مسئله رو مشخص میکنه و روشنایی میده به بحث ها. بعد میریم سراغ این مسئله که آیا در این مسئله نصی وارد شده، یا ما بر اساس قوانین باید بحث کنیم، قواعد کلیه باید بحث کنیم. ظاهر این است که در این مسئله هیچ نص خاصی نداریم، بلکه بر اساس قواعد ما بحث میکنیم. ولذا بسیاری از بزرگان که متعرض این مسئله شدن استناد به هیچ نصی نکردن. مرحوم شیخ طوسی متعرض این مسئله هست، جامع المقاصد محقق ثانی متعرض شده، میرسیم به کلامش، شهید ثانی در مسالک متعرض شده، صاحب حدائق عنوان کرده و از معاصرینم مرحوم آیت الله عظمای خویی، آیت الله عظمای حکیم، مرحوم آقای خویی در مستند العروه، مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه، مرحوم آقای سبزواری در مهذب، و اینها هم همه متعرض شدن، اسمی از نصی نبردن، و مرحوم صاحب جواهرم که مفصل اینجا بحث کرده. بنابراین ما ایم و قواعد در مسئله، باید بریم سراغ قواعد، ببینیم قواعد چه اقتضا میکنه اقوال رو هم در لابلای بحث خواهیم گفت، چون این بحث ها رو از هم جدا میکنیم. اول بریم سراغ صورت اولا. صورت اولا چی بود؟ عالمان مع المصلحه، آمده ازدواج کرده این صغیر را با یه معیوب، معیوب به احد العیوب. در اینجا امام قدس سره شریف می فرماید اگر مصلحت اقتضا می کرده خیار فسخ ندارد، نه ولی خیار فسخ دارد، نه مولا علیه بعد البلوغ. یعنی صغیرم که بالغ شد خیار فسخ ندارد، الا یه دونه استثناء ایشون زدن که نمیدونیم دلیلش چیه، میرسیم در بعد. الا اینکه از عیوب مجوز فسخ باشه، اگر از اون عیوب پنجگانه و هفتگانه باشه، صغیر کبیر که شد حق فسخ داره. تکرار میکنم، عالمان آمدن ولی اقدام کرده به همسر معیوبی برای این شخص. بله، ولی هیچ شرطی نکرده، عالمان آمدن بدون شرط فسخ آمده است. شرط فسخ هم که در عقد نمیشه، عقد نکاح آمده، عالمان آمدن عقد کرده. ایشون می فرمایند عقد صحیحه، اولا حق فسخ ولی نداره، ثانیا حق فسخ مولا علیه نداره، ثالثا الا در اون عیوب پنجگانه یا هفتگانه. وقتی بالغ شد حق فسخ داره. بریم ببینیم مقتضای قاعده چیه. عرض میکنم در این مسئله مقتضای قاعده صحته، چون معلوم مصلحته. در صحتش هیچ حرفی نیست، ظاهرا اختلافی هم در صحت نباشه. مصلحتی اقتضا میکرده است و ایشون آمده است عقد معیوب کرده، بهتر از این گیری نمی آمده، خود اینم معیوب بوده، اونم معیوب بوده، این خودش معیوب تر بوده، مصلحت بوده با اون میمونده. بعد و اما چرا ولی خیار نداره؟ ولی خیار ندارد برای اینکه عالم بوده، عامد بوده. کسی که عالم و عامد باشه راضی شده، آیا بازم خیار میتونه داشته باشه؟ نه. فرضمون این است این عیوب رو میدانست، فرض مسئله این است. به اون عیوبی که داشته دو عیب داشته، عالم بوده، یه عیب داشته عالم بوده، پنج عیب داشته عالم بوده، فرض مسئله اینه. خب تویی که میدانستی، مصلحت ایجاب کرد، راضی شدی، حالا برمیگردی میخوای فسخ کنی، به چه حسابی فسخ کنی؟ و به عبارت دیگر خیار عیب مال جاهله، هم در بیع اینطوره هم در نکاح. مسلمه عالم خیار نداره، تو میدانستی و راضی شدی و حق نداری فسخ کنی. عالمان آمدن حق فسخ نداری. چرا؟ چون خیار عیب مال جاهل، نه مال عالم راضی. خب معنیش نه، این راضی شد دو مرتبه برگشت، بازم راضی شد دو مرتبه برگشت، این که معنی نداره. پس معامله نکاح صحیحه، ولی هم خیار عیب نداره، لنهو کان آلمن و راضیان. و اما مولا علیه چرا حق فصل نداره؟ صغیر چرا؟ این فیه وجهانه، بلکه فیه وجوه ثلاثه است. یه وجه این است که بگیم مولا علیه هم خیار ندارد، یه وجه بگیم داره، یه وجه مثل امام فرق بذاریم بین اون عیوب مخصوص، بگیم در اونها داره، در غیر اون عیوب مخصوص نداره. خوب دقت کنید بحث رو، آهسته من میام جلو، برای این که یک کمی پیچیدگی داره. و اما اون وجهی که میگه مولا علی هم خیار نداره، فکر میکنید دلیلش چی باشه؟ بله، چون کار ولی کار مولا علیه، مثل وکیله، از وکیل بالاتره. اگر وکیل کسی رفت چیزی را با عیب مصلحت اقتضا میکرد، خرید و ارزان خرید و اینا، بعد موکل میتونه خیار عیب اعمال کنه، بگه این جنس معیوبه، بگه به من وکالت مطلقه دادی، خریدم، نصف قیمت هم خریدم، مصلحت بوده. فرضمون این است مصلحت ایجاب کرده، باز چرا بر میگردید؟ مصلحت ایجاب کرده این بچه را برش بخونم، یا نه سفیه بوده، کبیر بوده، سفیه بوده، یا مجنون بوده، لازم داشته نکاح، نکاح کرده. بازم اشکال تکراری کردن، صغیر کبیر خودش وکالت میده، صغیر و خدا وکالت داده، ولایت بالاتر از وکالت داده، حق داده بهش. بنابراین نظر ولی تکرار نکنید، با مصلحت. بازم گم میکنم، من این همه آسته میگم، با مصلحت اقدام کرده. اگر اینجا شوهرش نمیداد گیرش نمی آمد. خود این صغیر 10 تا عیب داره، به یه نفر ازدواج کرده که 2 تا عیب داره، مصلحت بوده. فرض مسئله رو عوض نکنی، مع المصلحه عالمن آمدن. خود ولی خیار فصل نداره چون عالم بوده، مولا علی هم نداره، لأن اختیار الولی به منزلت اختیار المولا علی. این از طرف او کار میکنه، این وکیل اوست و بالاتر از وکیله. چی درست نیست؟ فرضمون این است مولا علی این جانشین اونه. چرا قبول نداری؟ جانشین هست یا نه؟ به اذن الهی برای او کار میکنه یا نه؟ کار این کار اون هست یا نه؟ هست دیگه. این وجه برای قول به این که هیچ کدام وکالت، هیچ کدام خیار فصل نداره. و اما وجه دوم میگه خیار فصل داره، داره. چرا؟ دو بیان در این مسئله هست، یکی محقق ثانی داره، یکی شهید ثانی داره، که خالی از ابهام نیست کلمات این بزرگواران. من این عبارت رو نوشتم میخوانم، محقق ثانی در جامع المقاصد در جلد 12 صفحه 143 توجیه میکنه. حواس جمع کنی، چیه توجیه میکنه؟ خیار داشتن را. میفرمایند ان النکاح یتعلق بالشهوه. یعنی چی؟ ان النکاح یتعلق بالشهوه فلا یجوز رضاه فلا یکون رضاه بالعیب مازیا علی العیب. تکرار میکنم، عبارت مبهمیه. ان النکاح یتعلق بالشهوه فلا یکون رضاه بالعیب مازیا علی العیب. مازیا علی العیب میگه نکاح مربوط به علاقه است، شهوت لابد علاقه جنسی، و رضایت ولی به عیب دلیل بر امضای عیب نیست. آیا یه مفهوم مستدلی برای این عبارت میشه پیدا کرد؟ نکاح متعلق به علاقه است و علاقه به اصل نکاح دلیل بر علاقه به عیب نیست. لابد معنیش اینه، یعنی ولی راضی به اصل نکاح شده نه راضی به عیب. رضایت به اصل نکاح دلیل بر رضایت به عیب نیست. بهترین تفسیری که می شود برای کلام حق رسانی کرده همینه. نکاح یتعلق به شهوه خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. بنابراین چون نکاح متعلق به علاقه است، علاقه به اصل نکاح دلیل بر علاقه به عیب نیست. این آخرین تفسیری که میشه برای این کلام کرد. ولیکن اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، حوصله کنید، من جواب میدم. ولیکن این حرف درست نیست. فرضمون این است اصل عقد و از عیب که نمیشه جدا کرد. بگی به عقد راضی ام، به عیب راضی نیستم، اینا از هم جدا نیست. یه زنه، این زن واجد این صفاته، میخوای یا نمیخوای؟ میگه اون زن بودنشو میخواد، شوهر بودنشو میخواد، عیبشو نمیخواد. اینا که در خارج از هم جدا نیست. یا این شوهر رو میخواهی یا نمیخواهی، با تمام عیوبش، با تمام اشکالاتش، نمیشه بگه اصلش رو میخوام فرعش رو نمیخوام. این که نمیشه، قابل تفکیک نیست. وجود واحد فی الخارج اصل النکاح و فرعه المرأة و عیبها الرجل و عیبه. این یه وجود واحده و لذا در همه جا میگن اگر راضی شد عیب و عالم بود، معنیش اینه راضی شده. همه جا در باب معامله هم میگن اگر عالم عیب بود، معنیش اینه راضی شده. بعد از معامله بگه آقا من اصل این کتابو میخواستم، عیبشو نمیخواستم. جواب بهش میدن مگر عالم به عیب نبودی؟ میگه بله. آیا عیب از معیوب میشه جداش کرد؟ تو راضی شدی به این معامله عالمن به عیب؟ بگه نه، من اصل کتاب رو میخواستم، عیبشو نمیخواستم. هیچ عاقلی این رو نمیپذیره. حالا برسیم به رضایت مولا علی. درست؟ نمیشود بگیم اصلش راضیه، فرعش راضی نیم. و اما رضایت مولا علی، خب رضایت ولی جانشین اون شده. دبه در نیاریم دوباره. فرض کردیم این از وکیلم بالاتره. رضای این رضای اوست، علم این علم اوست، آگاهی این آگاهی اوست. خدا گفته جانشینه، شما میگه نمیتونه. وقتی خدا گفته جانشینه، شما میگه نمیتونه. خدا هم که گفته لمصلحتن گفته، برای این که اگر ولی به داد این سقیل نمیرسید شوهر گیرش نمیامد تو دنیا. فبنا ان علی ذلک، این بیان جامع المقاصد قابل قبول نیست، ولو یه توجیه ظاهری برش کردیم. اما نه. و اما بیان دوم رو که مرحوم شهید ثانی در مسادک داره، جلد اول صفحه 457، یعنی شما اگر یه خانه خریدی آلمن به عیب، بعد میتونی بیای بگی دو چیز بوده. سوال میکنم، در فصل عیوب کسی در صورت علم میگه؟ ما علم داریم بحث میکنیم، ایشون میگه علم بحث نکن، باز فرض مسئله رو از دست میدن. فرضمون علمه. عالم که دیگه حق فصل نداره. علم ولی هم جانشین علم صغیره، علم وکیل هم جانشین علم موکله. موکل بگه آقا من عالم نبودم، وکیلم عالم بوده. وکیل جانشین تو هست، نماینده تو هست، همه کار هست. خب بیان دوم بیان مسادک بود، جلد اول صفحه 457. عبارت دقت کنید، ایشون می فرماید اما ثبوت الخیار فل وجود العیب الموجب له، لو کان هو المباشر للعبد جاهلا. میگه خیار به خاطر عیبی است که موجب خیار میشه، در صورتی که خود این مولا علی مباشر عقد جاهلا بود. اگر خود مولا علی جاهل بود خیار نداشت. ایشون میگه اینجا هم خیار داره. بعد متوجه میشه که ولی خیار داره، ولی علم داشته. میگه علم ولی به چه درد میخوره؟ ببینید، اما ثبوت الخیار فل وجود عیبی که الموجب له لو کان هو مولا علی مباشر عقد باشه جاهلن، و فعل الولی لهو حال صغره به منزلت الجهل. تکرار میکنم، و فعل الولی لهو حال صغره به منزلت الجهل. میگه این صغیر بوده، صغیر به منزله جاهله. آیا این حرف درسته؟ صغیر به منزله جاهله؟ ولی داره دیگه، علم الولی جانشین علم صغیره. این چه بیانیه؟ خلاصه ولی مصلحت دید با تمام عیوب کاملا به نفع این صغیره است، اقدام کرد. خب مثل این که صغیر اقدام کرده، علم او علم، این رضای اون رضای این. چطور رضای ولی رضای صغیر هست؟ علم ولی علم صغیر نیست. حالا بزرگ شده، ببینید دارید خارج از بحث میشه. من از اول میگن 50% مسئله تقسیم عنوان مسئله است، برای اینکه از مسیر خارج نشیم. فرضمون این است عیبی است که تمامش در همون حال صغر معلوم بوده، بعدن کشف نشده، شما چرا فرض مسئله رو عوض میکنید؟ اون مال مسئله صورت سومه، من صورت اولا رو میگم. عیبی است که تمام اون معلومه، نقطه ابهامی نداره، مصلحت هم بوده. حالا که تمام شده، صغیر کبیر شد، میخواد بگه من فسختو، چون من صغیر بودم جاهل بودم، تو ولی داشتی. بنابراین نه بیان محقق ثانی برای ما قابل قبوله، نه بیان محقق شهید ثانی. و اما این بیان، اجازه بدید ناقص این بحثم، ناقص بحثم، عرض کردم بحثم ناقص. این رقم اشکال نکنید، پس شهید ثانی و انداز شما نمیفهمید، پس محقق ثانی چیز نمیفهمید. اینا اگر این رقم سوالا کنید در علم بسته میشه. خب ما هر روز یه اشکالی به کسی داریم، صاحب جاهلی نمیفهمید؟ چرا عزیزم، میفهمن، اینا تاج سر ما هستن، ولی اینا مانع از استقلال فکر و نظر ما که نخواهند شد، و الا علم متوقف میشه. به هر حال، و اما این بیانی که امام داره، که شاید اون بزرگوارم همون منظورش و منظور امام عیوب مجوزه فسخ رو میخوان بگن، من احتمال میدم نظر امام قدس سره شریف به اطلاق ادله عیوبه، اطلاق ادله عیوب. ادله عیوب میگه حق فسخ هست، اینم که کبیر شد حق فسخ داره، چرا نداره؟ چرا نداره؟ اطلاق ادله عیوب شامل اینجا میشه. جوابی که ما عرض میکنیم به فکر قاصر خودمون، برای اینکه ایشون اشکال نکنه، ما عرض میکنیم که ادله عیوب تخصیص خورده به صورت علم، علم خارج شده، مخصوص جهل، اجماع مسلمه. ادله عیوب، ببینید بحث عیوب رو در جواهر، من مجددن هم باز دیشب دیدم، مسلمه که مقید است به جهله. خب اگر مقید به جهله، علمو نمیگیره، علم ولیم علم مولا علیه، دیگه چه اطلاقی در ادله عیوب؟ ادله عیوب علمو نمیگیره، علم صغیر، علم ولی هم جانشین علم صغیره، مثل این است که صغیر عالم بود، کبیر هم که شد مثل این است که عالم بوده، به منزلت العالمه. بنابراین چه حقی داره بیاد فصل بکنی؟ فعلا هازا، آهسته بحث آمدیم جلو، فهمیدیم که در صورت اولا نه ولی حق فصل دارد، نه مولا علی حق فصل دارد، هیچ کدام حق فصل ندارن. ما در یک جمله از تحریر الوسیله جدا شدیم، بقیه بودیم با ایشان. وان این است، نه در عیوب منصوصه، نه در عیوب غیر منصوص، نه ولی حق داره، نه با الله علی، چون فرض، فرض علم و مصلحت، هم علم هم مصلحت. بریم صورت ثانیه. باز میگه کش میشه مصلحت نبود، خلاف بحث رو داری شما میکنی. فکر چیه؟ اون جهل، اون صورت سومه، صورت سومه که جاهل بود فکر میکرد. صورت مسئله رو چرا عوض میکنید؟ بازم میگه خیال، مصلحت واقعیه بوده، عیبم واقعیه بوده، علمم واقعی بوده، عوض نکنید اینا رو. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه اونجاییست که ولی عالم بالعیب نبود. ببخشید، عالم بالعیب بود اما خلاف مصلحت بود. میدانش معیوبه، مصلحت هم نیست. آمد این رو به یه معیوبی بدون مصلحت هزویج کرد. آدم فکر میکنه این باید حتما گفت باطله دیگه، چون بدون مصلحت باطله، ما اشتراط مصلحت میکنیم. ولی بعضی از بزرگان تصریح کردن که صحیحه، صحیحه. کلامی از شیخ طوسی میخونم. شیخ طوسی در خلاف کتاب نکاح مسئله 49 همین مسئله رو متعرض میشه. عالم به عیب بوده، خلاف مصلحت هم ممکنه بوده، بازم میگه صحیحه. فکر میکنه چرا شیخ طوسی نقد میزنه؟ لابد مصلحت شرط نمیدونه دیگه. و اگر مصلحت شرط بدونه که این حرف رو نمیزنه. حالا عبارت بخونم. عبارت اینه: للعبه، کتاب خلاف، کتاب النکاح، مسئله 49. للعبه ان یزوج بنته الصغیره، للعبه ان یزوج بنته الصغیره به عبد او مجنون او مجزوم، جزام مجزوم، او ابرس او خسیه. اب حق داره بنت صغیرشو به اب بده، به دیوانه بده، به مجزوم بده، به ابرس بده، به خسی بده. جسارت نباشه یا سر این بنتو ببره دفنش کنه. و قال الشافعی لا یجوز. شافعی در میان عامه گفته لا یجوز، معلوم میشه بقیه شون هم گفتن یجوز. دلیلونا، حالا این دلیل رو دقت کنید، خیلی دیگر از بزرگانم به این دلیل چسبیدن. میگه دلیل این است باید کف انتخاب کنه. خب اینا کف هم دلیلنا انا قد بینا ان الکفاعه لیس من شرط الحریه، کفاعت لیس من شرط الحریه ولا غیر ذالک. قد بینا، سابقا گفتیم که در کفاعت شرط حریت نیه ولا غیر ذالک. من الاوصاف، عقل شرط کفاعت نیست، معیوب نبودن شرط کفاعت نیست. کن شیخ طوسی کفاعت شرعیه رو با کفاعت عرفیه، جسارت نباشه، مخلوط کردن. کفاعت شرعیه همین اندازه که مسلمان باشه کافی، مسلمان باشه ولو معیوب باشه ولو خسی باشه. بس این است، فقط کفاعت شرعیه باید ولی رعایت کنه یا کفاعت عرفیه را هم باید رعایت کنه. اگر مبنای مصلحت و قائل باشیم، الکفاعت شرعیه و العرفیه کلاهما، بله اونهایی که مصلحت قائل نیستن. حالا اینو من بگم فردا شرحشو بدم انشاءالله. خب مصلحت قائل نیستیم، مفسده رو که همه مضر میدونن، مفسده اجماعیه. آیا با خسی، با مجنون این رو عقد کردن این مضر نیست؟ ضرر رو که همه مضر میدونن، مصلحت میگفتن شاید نیست، مفسده که عیب، اینا مفسده است. چرا شیخ طوسی با اون مقام شخصیت اینو فرمونده؟ فردا انشاءالله شرح میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.